صبحانه با خبر.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و میزبان شما در یک صبحانه با خبر تازه در ساعت 7 بامداد به وقت تهران در روز سه‌شنبه 15 فروردین ماه سال 1391 خورشیدی، 3 آوریل سال 2012 میلادی. صبحانه با خبر یعنی یه روز دیگه شروع شد، یعنی اگه باید پاشین برین سر کار، برین سر کلاس، برین مدرسه، الان وقتشه. دیگه این پا اون پا نکنین، از رخت خواب بیایید بیرون. اگه مثل ما شب کار بودید، صبحانه با خبر یعنی آخرای شب کاری. اگه پرستارید، آتش نشانید، به هر دلیلی ناچار بودید بیدار بوده باشید تا این ساعت روز، با صبحانه با خبر میتونید آروم آروم به پایان ببرید کارتونو. و اگر از جاهایی از کره زمین دارید برنامه ما رو میشنوید که الان مثلا وقت نهارتونه، وقت شامتونه، صبحانه با خبر یعنی که در ایران، در زادگاه شما که ایرانی هستید، یک روز تازه همین حالا داره شروع میشه. به سنت این برنامه اول از همه میریم سراغ خبرهاش. شاهین بشیری در استودیوی خبر رادیو فردا در کنار من منتظر تا میکروفون رو در اختیارش به قرار بدم و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. این شما و این شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه ضمن اعلام نگرانی عمیق از حقوق اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی، بار دیگر از ایران خواست رهبران بهائیان را آزاد کند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمن اشاره به اینکه روز یکشنبه 10,000 روز از زندانی بودن رهبران بهائیان گذشت، به خبرنگاران گفت: ما آزار و دستگیری‌های متناوب اعضای جامعه بهائیان توسط جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم و همچنان عمیقاً نگران آزار و ارعاب تمام اقلیت‌های دینی در ایران هستیم. خانم نولاند با نام بردن از اقلیت‌های دینی و مذهبی مسیحی، سنی، دراویش و زرتشتی از ایران خواست سریعاً حقوق تمام گروه‌های مذهبی در انجام مراسم دینیشان را تضمین کند. معاون وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت هنوز زمان و مکان دور آینده مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 و ایران به طور قطعی مشخص نشده است. سرگئی ریباگوف ضمن تأکید بر آغاز هرچه زودتر این مذاکرات به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت که این نشست میتواند بین روزهای 13 یا 14 آوریل یا روزهای متعاقب آن برگزار شود. هفته نامه آمریکایی تایم از قول مقامات امنیتی اسرائیل می‌نویسد که این کشور طی ماه‌های اخیر بیش از 10% از عملیات پنهانی خود در ایران که با هدف ایجاد اختلال و تأخیر در برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد، کاسته است. یک مقام امنیتی اسرائیل می‌گوید دلیل این کاهش نگرانی‌های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از احتمال افشا شدن این طرح‌ها و یا از کنترل خارج شدن این قبیل اقدامات است. به نوشته هفته نامه تایم، برملا شدن اقدامات خرابکارانه اسرائیل علیه ایران باعث خواهد شد که حکومت تهران خود را یک قربانی جلوه دهد و در نتیجه توجه جامعه بین الملل را از تداوم اعمال فشار بر جمهوری اسلامی منحرف کند. سه همسر و دختر بزرگ اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده، در دادگاهی در پاکستان به اتهام اقامت غیرقانونی محاکمه و محکوم شدند. حکم دادگاه پاکستان هر یک از این افراد را به تحمل 45 روز زندان و پرداخت 10,000 روپیه معادل 114 دلار جریمه محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وکیل این پرونده روز دوشنبه صدور این حکم را تایید کرد و گفت از آنجا که این 4 زن تا کنون حدود 1 ماه را در زندان به سر بردند، 2 هفته دیگر آزاد و سپس از کشور اخراج می شوند. تیراندازی یک مرد ناشناس در یک کالج مسیحی خصوصی در شهر اوکلند در ایالت کالیفرنیا آمریکا یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیونی‌های محلی خبر دادند که پس از این تیراندازی دانشجویان این کالج با کمک ماموران پلیس از آن ساختمان خارج شدند.
ممنونم از شاهین بشیری. آخرین خبرها رو شنیدیم و ما گزارشایی که قراره تا ساعت 8:30 بامداد در برنامه صبحانه با خبر با هم بشنویم. هشدار روسیه: به ایران حمله نکنید، این کار خلاف قوانین بین المللی است. گزارشی داریم از اظهارات تازه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه. کلینتون به شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد کرد که یک سامانه دفاع موشکی مشترک بسازند.
سیستم تدافعی خواهد بود و از اون به عنوان حمله به کشوری استفاده نخواهد شد ظاهرا.
تحلیل یک کارشناس نظامی را درباره این سامانه موشکی خواهیم شنید. در گفتگوی اقتصادی روز به موضوع معامله پایاپای ایران با جهان خواهیم پرداخت.
یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت تغییری است که در جغرافیای بازرگانی خارجی این کشور ایجاد میشه.
البته مروری خواهیم داشت بر مطبوعات صبح تهران.
یکی از عناوین مهم روزنامه‌های امروز که روزنامه‌های اعتماد، کیهان، جامجم و جهان صنعت به اون پرداختن، موضوع گرانی‌های تازه‌ای هست که در سال 91 قرار است اتفاق بیفته.
اخبار ورزشی و صد البته مثل هر روز خبرهای فرهنگی.
وزارت ارشاد و سایر ادارات دابه وزارت ارشاد هستند، تعهدات مالیشون رو برای بازیگران و کارگردان نمایش هنوز اجرا نکردن.
کتاب خاطرات زندان رضا علامه‌زاده، سینماگر سرشناس، که به تازگی منتشر شده.
من در سال 1352 با اتهام بسیار سنگین، اتهام ترور ولیعهد ایران رضا پهلوی و گروگانگیری فرح پهلوی که ملکه ایران بود دستگیر شدم.
آمارهای متفاوت درباره میزان سفرهای نوروزی.
طی چند سال اخیر یک روشی رو به نوعی از خودشون ابداع کرده بودن با عنوان نفر سفر.
جهان موسیقی و اخبار تازه خواننده ها و آهنگساز ها.
اما رضا رویگری، بازیگر تئاتر و سینما، گفته که قراره که کمتر به بازیگری بپردازه و میخواد بیشتر به موسیقی بپردازه.
به همراه آهنگ هایی که فقط در صبحانه با خبر میتوانید آنها را بشنوید از این دست. همه با گزارش‌های بیشتر در برنامه صبحانه با خبر امروز. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه نسبت به هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفت که حمله پیشگیرانه بر خلاف قوانین بین المللی است. وزیر امور خارجه روسیه این مطلب را در جریان کنفرانس مطبوعاتی در ایروان، پایتخت ارمنستان، بیان کرد. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، و گزارشی در این باره.
وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه ضمن هشدار نسبت به اقدام احتمالی نظامی گفت که تمام نگرانی‌های گوناگون در رابطه با دولت ایران مطالعه شده و روسیه تنها بخشی را می‌پذیرد که قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد مجاز می‌شمارند. آقای لاوروف همچنین خواستار لغو تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد، ولی آن را به سبک شدن نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه اتمی ایران مشروط کرد. او گفت حفظ و تقویت حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران و بازرسی از چگونگی این فعالیت‌ها اهمیت اساسی دارد. وزیر امور خارجه روسیه افزود که در حال حاضر هم وسایل اتمی در ایران زیر نظر بازرسان آژانس قرار دارند و آنها هیچ گونه فعالیت غیرقانونی کشف نکردند. خبرگزاری روسیه تاس هم در گزارشی نوشته است که سرگئی لاوروف بر تلاش‌های مسکو تأکید کرده که به گفته وزیر خارجه روسیه می‌کوشد دولت ایران را به شفافیت در مورد ماهیت برنامه انرژی اتمی تشویق کند. خبرگزاری‌های غربی و از آن جمله اسوسییتد پرس می‌نویسند دولت روسیه که پیش از این چند بار به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه دولت ایران رأی مثبت داده، در ماه‌های اخیر سیاست متفاوتی را در عرصه جهانی پیش گرفته است. در این میان تحریم نفت ایران توسط کشورهای اروپایی و جایگزین شدن بخش عمده‌ای از آن توسط کمپانی‌های روسی موجب افزایش قیمت سهام این کمپانی‌ها در بازار سهام نیویورک شده است. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که بیشترین سود از این افزایش قیمت سهام به میزان 18% نصیب شرکتی به نام سرگت نفتگاز شده که چهارمین تولید کننده بزرگ نفتی در روسیه محسوب می شود.
گزارش نادر صدیقی را با هم شنیدیم. و اما هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد کرده است که یک سامانه دفاع موشکی مشترک برای دفاع از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ایجاد شود. این طرح با واکنش تند ایران روبرو شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید که یکی از اولویت‌های ایالات متحده کمک به شورای همکاری خلیج فارس برای ایجاد یک سپر دفاع موشکی در مقابل تهدیدهای موشک‌های بالستیک ایران است. او که این خبر را هفته جاری در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای سعودی خود سعود الفیصل اعلام کرد، افزود که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی و مهار مداخله این کشور در امور همسایگانش از نگرانی‌های مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس است. هیلاری کلینتون همچنین از گشایش نخستین همایش بررسی کارشناسی برای برپایی سپر دفاع موشکی مشترک خبر داد که در آن دیپلمات‌ها و کارشناسان امنیتی آمریکا و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به این موضوع خواهند پرداخت. با این حال وزیر خارجه آمریکا تهدید کشورهای همسایه و تهدید امنیت رفت و آمد آزاد دریایی از سوی ایران را علت برپایی سپر دفاع موشکی در منطقه خلیج فارس عنوان کرد. از سوی دیگر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به این موضوع واکنش نشان داده و گفت طرح استقرار سامانه دفاع موشکی در خلیج فارس اقدامی تهدیدکننده و بر ضد منافع ملی است و ایران به این طرح واکنش مناسب و قاطع نشان خواهد داد. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی در کانادا درباره سازوکار این سامانه دفاع موشکی و ماهیت ساختاری آن به رادیو فردا میگوید:
کشورهای شورا با همکاری آمریکا چند سالی است که به مطالعه این مسئله پرداختن که نهایت همین بحثایی است که در زمان دیدار خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا از عربستان مطرح شد که این سیستم به وجود خواهد اومد. خصلت این سیستم تدافعی خواهد بود و از اون به عنوان حمله به کشوری استفاده نخواهد شد، ظاهرا طبق گفته کشورهای ذی‌نفع، و در نتیجه بیشتر برای دفاع این کشورها در صورت خطر احتمالی حمله موشکی ایران آنچنان که این کشورها در مورد اون صحبت می‌کنند است.
پیش از این نیز دولت ترکیه شهریور سال گذشته در پی تصمیم اعضای سازمان ناتو با نصب سامانه دفاع موشکی در خاک خود موافقت کرد که با واکنش تند برخی از مقام‌های ایران روبرو شد. اما در صورت استقرار قطعی هر دو سامانه دفاع موشکی در جنوب و شمال مرزهای ایران، تأثیر آن بر توان نظامی ایران چگونه خواهد بود؟ هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی در کانادا:
به نظر من به تدریج ما به سوی وضعیتی پیش میریم که در زمان جنگ سرد وجود داشته، یعنی به نوعی محاصره شوروی سابق. امروز بحث محاصره ایران مطرح است و از کار انداختن هر گونه توان حمله ایران به کشورهای منطقه و یا نیروهای خارجی در منطقه و در نهایت به اروپا. به همین خاطر است که اگر نگاه بکنیم به تدریج یک نوع حصاری به دور ایران کشیده میشه، حصار دفاعی که ترکیه بخشی از اون هست، و در جنوب امروز بحث این سامانه در کشورهای منطقه خلیج فارس مطرح است، حضور آمریکا در افغانستان، در شرق ایران و همچنین مشکلاتی که در روابط بین ایران و بعضی از کشورهای شمالی است. بنابراین این بر توان نظامی ایران و به خصوص بر تأثیر نفوذ ایران از نظر نظامی در کشورهای منطقه بسیار مؤثر خواهد بود و در نتیجه محدودیت‌های بیشتری رو برای ایران به وجود بیاره.
به گفته برخی مقام‌های سیاسی و نظامی ایران، سپر دفاع موشکی ناتو در که ترکیه طرحی آمریکایی است برای حفاظت از اسرائیل، و اگر به ایران حمله شود ایران این سامانه ها را مورد حمله قرار خواهد داد. حال شورای همکاری خلیج فارس هم با همکاری آمریکا قصد دارد در جنوب ایران سپر موشکی مشترکی را برپا کند. بارها مقام های نظامی ایران هشدار دادند که در صورت حمله به ایران، اسرائیل و همچنین مواضع آمریکا در کشورهای خاورمیانه را با موشک های دوربرد خود هدف قرار خواهند داد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. نوبت رسیده به گفتگوی اقتصادی روز که اختصاص داره به مسئله معامله پایاپای ایران با کشورهای خارجی. احتمالاً اگر خبرها رو دنبال می‌کنید در هفته‌های اخیر در خبرها زیاد شنیدید که ایران دست می‌زنه به معامله‌های پایاپای و نفت میده و در ازاش کالا می‌گیره. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا برامون خواهد گفت که این معامله پایاپای چه تأثیری بر اقتصاد ایران داره.
اقتصاد روز.
آقای خاوند، هم منابع ایرانی و هم منابع خارجی میگن که با شدت گرفتن مجازات‌های اقتصادی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، بخش روزافزونی از بازرگانی خارجی ایران از راه مبادله نفت با کالا صورت میگیره. این شکل مبادله به صورت پایاپای چه تغییراتی رو در روابط اقتصادی ایران با جهان به وجود میاره؟
یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت تغییری هست که در جغرافیای بازرگانی خارجی این کشور ایجاد میشه. در واقع پذیرش مبادله پایاپای برای همه کشورها امکان پذیر نیست. مثلا برای شرکت‌های غربی دریافت نفت در مقابل کالا یا خدمتی که به ایران ارائه می‌کنند کار آسانی نیست، و چون دریافت مطالبه اونها به دلار یا یورو هم روز به روز سخت‌تر میشه، ترجیح میدن از خیر مبادله با ایران بگذرند. در عوض تعداد زیادی از کشورهای آسیایی، حتی کشورهای کوچکی که در این یا اون سر دنیا هستند، با توجه به ساختارهای اقتصادیشون آسان‌تر میتونند خودشون رو با مبادلات پایاپای تطبیق بدن.
حالا من نفهمیدم بالاخره این الان به نفع ایران میشه یا به ضرر اقتصاد ایران خواهد شد، یعنی از لحاظ اقتصادی اگر نگاه بکنیم.
ببینین، ایران صاحب کالایی هست مثل نفت که همه جا خریدار داره، بازارش خیلی پر رونق هست، قیمتش هم بالا میره. بنابراین به سود ایران هست که در ازای تحویل نفت به مشتریاش ارزهای سنگینی مثل دلار و یورو به دست بیاره و دریافتی های ارزیش رو اونطوری که خودش میخواد در بازارهای دیگه خرج بکنه. ولی مبادله نفت با این گونه ارزها، همونطور که میدونین، به دلیل تحریم برای جمهوری اسلامی سخت شده و کار به مبادلات پایاپای کشیده که دست و پای ایران رو میبنده و به همین علت مورد انتقاد شدید بعضی از رسانه‌های ایرانی هم هست. مثلا اگه مراجعه بکنین همین امشب به سایت دیپلماسی ایرانی، میبینین که اوروگوئه، بزرگترین صادرکننده برنج در آمریکای لاتین، به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده در ازای دریافت نفت به ایران برنج تحویل بده. همونطور که چندی پیش نیکاراگوئه گفته بود میخواد پول بدهی نفتی خودش رو به ایران با پشم و چوب پرداخت کنه. به گفته همین منبع، چین با استفاده از فرصت نفت ایران رو با کالاهای بنجل معاوضه میکنه. هندی ها و پاکستانی ها و روس ها هم به همین شکل معامله روی آوردن و در این میان همونطور که عرض کردم دست و پای ایران بیش از پیش بسته میشه.
بله، اتفاقا درباره این خبر اوروگوئه هم دیروز صبح در همین برنامه صبحانه با خبر یه گزارش داشتیم. حالا فکر کنم قسمت جذابش برای شنونده های ما اینه که اگر گسترش پیدا بکنه این مبادلات پایاپای که اینطور که شما میگید از خبرها پیداست داره گسترش پیدا میکنه، وضعیت اقتصاد داخل ایران چه تأثیری از این مبادلات میگیره و مردم به تبع اون چه تأثیری وضعیت زندگیشون از گسترش مبادلات پایاپای در روابط بازرگانی خارجی ایران خواهند دید.
مهمترین و سریعترین پیامد گسترش اینطور مبادلات به احتمال زیاد در بازار ارز ایران احساس خواهد شد. در واقع مبادله نفت با کالا ورود ارزهای سنگین به خزانه بانک مرکزی رو کم میکنه و دامنه مانور این نهاد بانک مرکزی رو برای تأثیرگذاری بر نرخ ارز به شدت کاهش میده. در نتیجه بروز تنش‌های تازه در بازار ارز ایران هم همونطور که میدونین بر تمام متغیرهای اقتصادی ایران تأثیر میذاره، به خصوص بر نرخ تورم، بالا رفتن قیمت کالاها که طبعا با زندگی مردم ارتباط تنگاتنگ داره.
خب اگر شنونده ثابت برنامه صبحانه با خبر هستید حتما میدونید که وسطای برنامه ما یه چند تا آهنگ متفاوت هم پخش میکنیم. الان وقت یکی از اون آهنگ هاست و اگر هم که تازه شنونده ما شدید، یعنی تازه از خواب بیدار شدید، بهتون بگم ساعت شده 7:20. اگر که میخواید به جای برسید عجله کنید. و ما ترانه امروز و اولین ترانه امروز از یکی از خواننده های متفاوت ایرانی در لس آنجلس انتخاب کردم براتون، زیبا شیرازی، کسی که متن فارسی رو به موسیقی جاز و بلوز گره زد و چندین آلبوم موفق منتشر کرد. خانم شیرازی زمستون سال 90 تقریبا 2-3 ماه پیش یه آلبوم تازه منتشر کرد به اسم مرد من که در واقع ضبطی بود از یکی از اجراهای زنده زیبا شیرازی، درش ترانه‌هایی وجود داشت که بازخوانی شده بود و ترانه‌های تازه. یکی از جدیدترین ترانه‌هایی که تو این آلبوم بود اتفاقاً اسمش بود مرد من و همون ترانه رو الان براتون آماده کردم تا با هم بشنویم.
من به دنبال یه مردم 55 سال به بالا، کیه که بشماره اما سنش از 60 نره بالا، نه بلند نه خیلی کوتاه، خوشقد و قواره باشه، جوش کلونی نه ولی خوب کمی خوش قیافه باشه. من به دنبال یه مردم که طلاق گرفته باشه، نه که با رسیدن من بخواد از زنش جداش، بچه هاشو داشته باشه، نخواد دیگه بچه دارشه. مردی که بدونه حالا بهتره که نبدارشه،
جذاب زیبا شیرازی به عنوان مرد من از آلبوم مرد من رو با همدیگه شنیدیم. این آلبوم همونطور که در ابتدا هم گفتم به تازگی منتشر شده. از این ترانه جذاب با اون طنز خاص زیبا شیرازی مستقیم میریم به قلب تهران و ببینیم بر روی دکه‌های روزنامه فروشی در این صبح سه‌شنبه چه تیترهایی منتظر کسانیه که میخوان روزنامه بخرن. شهرام رفیع‌زاده در ادامه برامون مطبوعات صبح امروز تهران رو مرور میکنه.
از میان مطبوعات
سلام رفیع‌زاده عزیز، درود بر تو، صبحت بخیر.
کیوان حسینی، درود بر تو، صبح بخیر. صبح تو و صبح شنوندگان رادیو فردا بخیر.
خب امروز دومین روزی است که در سال 1391 خورشیدی روزنامه‌ها در ایران منتشر میشن. دیروز اولین روز بود که متاسفانه مرور مطبوعات رو نداشتیم با تو، ولی خب از امروز شروع می‌کنیم و امروز عملاً اولین مرور مطبوعات تو هست در سال جدید خورشیدی. و بعد نیست اول از همه برامون از مهمترین خبری بگی که امروز در روزنامه‌های صبح تهران بازتاب داشته.
یکی از عناوین مهم روزنامه‌های امروز که روزنامه‌های اعتماد، کیهان، جامعه جمع و جهان صنعت به اون پرداختند، موضوع گرانی‌های تازه‌ای هست که در سال 91 قرار است اتفاق بیفته. روزنامه اعتماد در یکی از تیترهای اصلی خودش از قول آقای بیژن حاج محمد رضا، رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین ایران، اعلام کرده که دولت در صدد هست دست کم 20% قیمت بنزین رو افزایش بده و قیمت فعلی بنزین رو به لیتری 840 تومان برسونه. و البته این روزنامه یادآوری کرده که هدف اصلی دولت بنزین لیتری 1000 تومانی هست، اما فعلا مجلس با تصویب یک ماده قانونی دست دولت رو بسته برای افزایش بیشتر قیمت بنزین. روزنامه کیهان هم گزارش داده که تکلیف آزادسازی قیمت نان به زودی مشخص خواهد شد. این روزنامه از قول عباس قبادی، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی، نوشته که تا 2 هفته دیگه تکلیف آزادسازی قیمت نان مشخص خواهد شد و احتمالاً قیمت جدید نان نسبت به سال گذشته تا حدود 20% افزایش پیدا خواهد کرد. خبری هست که روزنامه جامعه جمع هم اون رو منتشر کرده و جهان صنعت هم یک گزارش کلی از گرانی‌های تازه‌ای که در کشور اتفاق افتاده منتشر کرده و نوشته که حتی پس از سینزه به در بار دیگر قیمت‌ها رو به افزایش گذاشته.
یکی دیگه از خبرهای مهم سال جدید خورشیدی که اتفاقا از میونه‌های تعطیلات عید اخبارش منتشر میشد، چالشیه که بین دولت و مجلس در گرفته بر سر ارتقای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران. این موضوع توی روزنامه امروز بازتابی داشته؟
بله، این موضوع در چند روزنامه مثل ابتکار، تهران امروز، جامعه جمع و جمهوری اسلامی دستمایه یادداشت یا یکی از گزارش‌های اصلی این روزنامه‌هاست. روزنامه ابتکار در یکی از عناوین اصلی خودش نوشته که موضوع انتصاب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت آقای احمدی نژاد سبب شده که چالش جدیدی میان دولت و مجلس در بگیره. این روزنامه از قول آقای غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نوشته که وزیر کار باید نسبت به چنین انتصابی پاسخگو باشه و اگر هم گفت میگه که اختیاری ندارم باید استعفا بده. آقای مصباحی مقدم تاکید کرده که سعید مرتضوی متهم اصلی پرونده کهریزک هست و دولت نباید او رو به چنین سمت مهمی ارتقا میداد. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش نوشته که دولت آقای احمدی نژاد در 12 روز گذشته 4 اقدام غیرقانونی انجام داده، از جمله انتصاب سعید مرتضوی که متهم کهریزک هست به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی. این روزنامه خواستار این شده که مجلس به شدت با این موضوع برخورد بکنه و روزنامه‌هایی مثل جامعه جمع و تهران امروز هم خبر دادن که احتمالاً وزیر کار به همین دلیل استیضاح خواهد شد. ضمن اینکه روزنامه جامعه جمع نوشته برخی از مقامات دولتی مایل هستند که سناریوی آقای علی کردان که در سمت وزارت کشور استیضاح شد برای آقای مرتضوی تکرار بشه.
و ما بریم سراغ روزنامه شرق و یه تیتر تا اندازه هیجان انگیز که به نقل از اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته: چرا با آمریکا مذاکره نمی کنیم؟
روزنامه شرق گزارش داده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که در حال حاضر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، اخیراً در دیداری که با مسئولان فصلنامه مطالعات بین المللی داشته تأکید کرده که آمریکا قدرت برتر دنیا هست و همونطوری که اروپا با آمریکا، چین با آمریکا و روسیه با آمریکا گفتگو میکنن و ارتباط دارن، برای جمهوری اسلامی هم نباید میان آمریکا و سایر کشورها تفاوتی وجود داشته باشه و اگر لازم باشه جمهوری اسلامی باید با آمریکا مذاکره بکنه. البته آقای هاشمی رفسنجانی این اظهارات خودش رو اونطوری که روزنامه شرق نوشته به قرآن هم مستند کرده و با ذکر یک آیه قرآنی گفته که اسلام دستور نداده که با کسانی که مخالف عقیده ما هستند قطع رابطه کنیم، بلکه قرآن تاکید کرده که باید مشترکات رو بگیریم و بقیه اختلافات رو هم در آینده حل بکنیم.
رادیو فرداست
و این برنامه اسمش است صبحانه با خبر. در ساعت 7:30 بامداد شنونده این برنامه هستید. در این قسمت از برنامه سرخط تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری میشنویم.
با سلام مجدد. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه ضمن اعلام نگرانی عمیق از حقوق اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی بار دیگر از ایران خواست رهبران بهائیان را آزاد کند. معاون وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت هنوز زمان و مکان دور آینده مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 و ایران به طور قطعی مشخص نشده است. هفته نامه آمریکایی تایم از قول مقامات امنیتی اسرائیل می نویسد که این کشور طی ماه‌های اخیر بیش از 10% از عملیات پنهانی خود در ایران را کاسته است. سه همسر و دختر بزرگ اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده در دادگاهی در پاکستان به اتهام اقامت غیرقانونی محاکمه و محکوم شدند. تیراندازی یک مرد ناشناس در یک کالج مسیحی خصوصی در شهر اوکلند در ایالت کالیفرنیای آمریکا یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشت. حزب جمهوری خواه آمریکا امروز سه شنبه در سه ایالت ویسکانسین، واشنگتن و مریلند برگزاری رقابت‌های انتخاباتی مقدماتی ریاست جمهوری را ادامه می‌دهد. چریک‌های مخالف دولت کولومبیا موسوم به گروه فارک 10 نفر از گروگان‌هایی را که بیش از یک دهه در اختیار داشتند آزاد ساختند. یک آسمان خراش در حال ساخت در موسکو پایتخت روسیه آتش گرفت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از توقف فعالیت‌های دفتر خبرگزاری رویترز در تهران تا اطلاع ثانوی خبر داد.
ممنونم. تازه‌ترین خبرها رو سرخطش رو از شاهین بشیری شنیدیم. شاهین ما رو ترک میکنه و نیم ساعت دیگه برمیگرده تا مشروع خبرها رو به اطلاع ما برسونه و ما در ادامه برنامه صبحانه با خبر مرور خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید و همینطور خبرهای فرهنگی و خبرهای از جهان موسیقی به همراه دو گزارش، یکی درباره کتاب خاطرات زندان رضا علامه‌زاده سینماگر سرشناس و همینطور گزارشی خواهیم داشت درباره تعداد سفرهای نوروزی امسال. اول از همه بریم سراغ دنیای ورزش با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. هفته سوم مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از عصر امروز آغاز می شود. از گروه آ استقلال که با 4 امتیاز در مکان دوم جدول این گروه ایستاده در ورزشگاه آزادی میزبان تیم صدر جدولی الجزیره امارات است. پرویز مظلومی سرمربی آبی پوشان دیروز در کنفرانس خبری قبل از این دیدار گفت تیم حریف را به خوبی آنالیز کرده ای.
فیلمشو چند روز تهیه کردیم، فیلمای چند تا بازیشو در اختیار بازیکنان گذاشتیم، کاملا آشنا هستیم روش بازیشون، نقاط ضعف و قوتشون کاملا شناسایی شده.
امشب همچنین از گروه سی سپاهان تیم اول جدول در فولادشهر اصفهان از لخویای قطر پذیرایی میکند. پرسپولیس تیم اول گروه دی فردا شب در دوحه میهمان الغرافه قطر خواهد بود. در اولین بازی از مرحله نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا عصر دیروز تیم مهرام ایران در لبنان با نتیجه 87-91 مغلوب میزبانش تیم الریاضی شد. این دو تیم عصر امروز دومین دیدار خود را در بیروت برگزار خواهند کرد. مرحله نهایی این رقابت ها به صورت 3/5 برگزار می شود. در مسابقات شمشیربازی نوجوانان جهان که در روسیه در جریان است، روز گذشته امیررضا کنعانی ملی پوش اسلحه اپه تیم نوجوانان ایران در اولین بازی با شمشیربازی از اسرائیل هم قرعه شد که در برابر وی حاضر نشد و از دور بازی ها کنار رفت. در قرعه کشی رقابت‌های فوتبال سالونی زنان غرب آسیا تیم ایران با تیم‌های بحرین و عراق هم گروه شد. این مسابقات از امروز در منامه پایتخت بحرین آغاز می‌شود و طبق برنامه تیم فوتسال زنان ایران در اولین بازی روز پنجشنبه پس فردا با عراق دیدار خواهد کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا آمار تماشاگران بازی‌های لیگ قهرمانان این قاره را منتشر کرد که طی آن دیدار تیم‌های پرسپولیس و الشباب دبی با 82700 نفر به عنوان پرتماشاگرترین مسابقه در 3 ماه نخست سال 2012 معرفی شد. این بازی روز دوم فروردین ماه سال جاری در ورزشگاه آزادی با حساب 6-1 به سود سرخپوشان به پایان رسید. در دور برگشت از مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب بایر مونیخ که در بازی رفت با 2 گل المپیک مارسی را شکست داده میزبان این تیم خواهد بود و بارسلونا از آس میلان پذیرایی می کند. بازی رفت این دو تیم هفته گذشته بدون گل به پایان رسید و تیم منچستر یونایتد دیشب با پیروزی 2 گل مقابل میزبانش بلکبرن فاصله اش را در صدر جدول با همشهری منچستر سیتی افزایش داد. در جدول شیاطین سرخ با 76 امتیاز شانس اول قهرمانی اند و من سیتی با 71 امتیاز به عنوان تنها تعقیب کننده نزدیک در رتبه دوم قرار دارد. فریدورز غریب، رادیو فردا.
بله، خبرهای ورزشی رو از فریدورز غریب شنیدیم. همونطور که در خبرهای ورزشی صبح امروز هم شنیدیم، امروز سه‌شنبه ساعت 7 عصر تیم استقلال در چارچوب بازی‌های آسیایی بر برابر تیم الجزیره قرار خواهد گرفت و البته بازی مهمیه که طبیعتاً در رادیو فردا هم میتونید تحولات مربوط به این بازی رو دنبال بکنید. نوبت رسیده به مرور خبرهای فرهنگی که مثل همیشه همراه با فرج سرکوهی کار رو انجام میدیم. این مرور هم مانند باقی مصاحبه‌ای که پیشتر ضبط شده.
گفتگوی فرهنگی.
آقای سرکوهی، دیروز 14 فروردین روز جهانی کودک بود و معتبرترین جایزه کتاب کودک جهان هم در مراسمی اهدا شد. از این جایزه و از مراسم روز جهانی کودک در ایران لطفاً برامون بگید.
بله، همونطور که شما گفتین روز 2 آوریل روز تولد هانس کریستیان اندرسن، نویسنده بزرگ دانمارکی است که شاید بزرگترین نویسنده کودکان بوده در دنیا، و سال روز تولد او رو روز جهانی کودک نامگذاری کردن و در سراسر جهان جشن میگیرن. معتبرترین جایزه کتاب کودک در دنیا جایزه هانس کریستیان اندرسن هستش که هر 2 سال یک بار اهدا میشه. امسال خانم ماریا ترزا اندروتو، نویسنده آرژانتینی، در بخش نوشتن یا تالیف به دلیل تمرکز ویژه بر زیبایی شناسی جایزه هانس کریستیان اندرسن رو گرفت، و پیتر سیس که از کشور چک در بخش تصویری به دلیل اصالت شگفت‌انگیز و خلاقیت عمیق در آفرینش آثار خودش جایزه هانس کریستیان اندرسن رو در زمینه تصویرگری گرفت. در ایران متاسفانه در روز 14 فروردین مراسمی برگزار نمیشه به دلیل اینکه مسافر است با تعطیلات عید و خیلی کم به روز کودک توجه میشه، اما انجمن نویسندگان کودک و نوجوان قرار روز پنجشنبه مراسمی برپا بکنه و هم بیانیه بده و هم مسائل کتاب کودک رو در این نشستی بررسی بکنه. شورای کتاب کودک، معتبرترین در واقع نهاد کتاب مستقل که کتاب کودک در ایران هستن، قرار هستش که گزارشی بده از برندگان جایزه اندرسن امسال، و آقای محمد علی بنی اسدی معرفی بکنه به دلیل اینکه شورای کتاب کودک آقای محمد علی بنی اسدی رو به اصطلاح نامزد کرده بود برای دریافت جایزه هانس کریستیان اندرسن که متأسفانه ایشون برنده نشدن، اما به هر حال ایشون از فعالان کتاب کودک هستن، تصویرگر بسیار خوبی هستن و قرار است که ایشون رو معرفی بکنه.
سوال دوم من درباره تئاتر است. جعفر والی، کارگردان و بازیگر پرسابقه و برجسته، در نامه‌ای سرگشاده از مسئولان و نهادهای مسئول دولتی تئاتر به شدت انتقاد کرده که خود کم سابقه هم هست. میتونید از دلیل نوشتن این نامه و انتقادهای جعفر والی برامون بگید؟
بله، خب جعفر والی که یکی از بزرگترین چهره‌های تئاتر ایران است، در 40-50 و تا کنون یکی از بزرگترین کارگردان تئاتر ایران هست، با کارهای سایدی رو در 40 به صحنه برده، بسیار مشهور هست کاراش. آقای والی در نمایش ویوتس که کاریست از گئورگ بوشنر به کارگردانی ناصر حسینی، در این نمایش بازی کرد. این نمایش مهرماه به صحنه رفت در تالار مولوی، و جالب این است که 5 ماه از اجرای این نمایش گذشته که بسیار نمایش سنگین و دشواری هم هست و بسیار هم نمایش معروفی است در سطح جهانی، اما وزارت ارشاد و سایر ادارات کتابی وزارت ارشاد هستند، تعهدات مالیشون رو برای بازیگران و کارگردان این نمایش هنوز اجرا نکردن. آقای والی به این مناسبت یک نامه سرگشاده‌ای نوشته و از مرکز هنرهای نمایشی، شورای حمایت و خانه تئاتر به شدت انتقاد کرده. نامه ایشون بسیار گویا هست، من چند سطرش رو میخونم. به نظرم همه این حرفا رو زده. ایشون ابتدا گفته که من دلال و کارچاکن نیستم، اما 60 و چند سال هست در تئاتر کار میکنم، اما در عرصه تئاتر، این جملهشون میخونم، هرگز با چنین وضعی برخورد نکردم. امروز تئاتر ما تبدیل شده به بنگاه معاملات ملکی با دلال های پر ادای بی تجربه و بزن برو. در بخش دیگه از نامه میگن که در تاریخ هنر دنیا و ایران چنین چیزی که در وقت وضعیت تئاتر ایران بی سابقه است. ایشون میگن که وقتی کسی میخواد نمایشی رو اجرا بکنه، نخست باید از 7 خان ضحاک باید بگذره و بعد از هزار توی سانسور و ممیزی باید جان سالم به در ببره و بعد دو ساعت مانده به اجرا مجوز بگیره و هر شب با دلهوره روی صحنه بره، چون ممکنه فردا شب جلو کار آدم رو بگیرن. در پایان هم جمله بسیار زیبایی داره، خطاب به وزارت ارشاد و دیگر مسئولان دولتی نوشتن که ما گرگ نیستیم اما بسیار از این باران ها و طوفان ها دیده ایم، بسیاری چون شما آمدند و رفتند، شما هم چند روزی مهمان و مزاحم تئاتر خواهی بود. آنچه میماند تئاتر و هنرمندان تئاتر است و آنچه از شما میماند امیدوارم نیکنامی باشد. این نامه انتقادات آقای دانبالی رو به خوبی منعکس.
خب اینم از مرور خبرهای فرهنگی توسط فرج سرکوهی. کماکان میمانیم در دنیای فرهنگ و هنر با دستی در هنر چشمی بر سیاست، که عنوان تازه ترین کتاب رضا علامه‌زاده، نویسنده و سینماگر است، که از سوی شرکت کتاب در آمریکا منتشر شده. رضا علامه‌زاده در این کتاب با اشاره به دستگیریش در 39 سال پیش از زندان، بازجویی و شکنجه و محاکمه‌اش در دو دادگاه نظامی هم گفته. در کتاب دستی در هنر چشمی بر سیاست، خواننده با فضای چند زندان در آن زمان که رضا علامه‌زاده آنها را تجربه کرده آشنا می‌شود. از این کتاب خاطرات زندان بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در پی انتشار بیش از 80 عنوان کتاب خاطرات زندان در 3 دهه اخیر در خارج از ایران، کمتر از 1 ماه است کتاب دیگری در این راستا منتشر شده که دستی در هنر چشمی بر سیاست نام گرفته. این کتاب را رضا علامه‌زاده، نویسنده و سینماگر سرشناس در هلند، نوشته و بر جلد کتاب انگیزه اصلی خود را در نگارش خاطرات زندان ترسیم کرده. رضا علامه‌زاده در کتاب دستی در هنر چشمی بر سیاست از چگونگی دستگیری خود در اول مهر ماه سال 52، حکم اعدام و سپس تخفیف آن به زندان ابد و بالاخره پس از 5 سال زندان آزادی در آبان ماه سال 57 گفته.
من در سال 1352 با اتهام بسیار سنگین، اتهام ترور ولیعهد ایران رضا پهلوی و گروگانگیری فرح پهلوی که ملکه ایران بود دستگیر شدم. در واقع اتهام من این دوتا بود، ولی من در کتاب توضیح دادم این رو که من اصلا حتی به گوشم نخورده بود ترور رضا پهلوی، چنین چیزی نه کسی به من گفته بود، نه من از زبانم در اومده بود، نه در ذهنم بود. دوره سنگینی از بازجویا همراه با شکنجه رو من طی کردم تا وقتی برای بازجویا اثبات شد که من اصلا بحث ترور رضا پهلوی در بین نبوده. اون چی که به زبان من جاری شد و تنها با یک دوست عباس سماکار که فیلمبردار بسیار از فیلم‌های من بود و بر زبونم در حضور ایشون جاری شد، مسئله استفاده از مراسم پایانی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در تهران بود، اول برای رساندن پیام شکنجه و اعدام در زندان‌های ایران و دوم که بالاتر رفت در گروگانگیری فرح پهلوی برای آزادی زندان سیاسی. این چیزی بود که از زبان من در آمد. من در کتابم به این قضیه پرداختم. حرفایی که زده شده بود همه از طرف خود ساواک بود که من به تفصیل اینا رو در کتابم توضیح دادم.
رضا علامه‌زاده در کتاب دستی در هنر چشمی بر سیاست تنها به زندان و بازجویی و شکنجه و محاکمه نپرداخته، بلکه از ماجراهای خود با دوستان همبندش در زندانهای گوناگون به ویژه زندان قصر هم گفته است. یکی از این ماجراها بدون آنکه مأموران زندان با خبر شوند، ساختن مخفیانه شراب در زندان قصر است. دستی در هنر چشمی بر سیاست را شرکت کتاب در آمریکا منتشر کرده و طرح روی جلد کتاب از هنرمند ساکن هلند فرناز صداقت بین است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت شد 7:44 و در صبحانه با خبر نوبت یه آهنگ دیگه شد. آهنگ دومی که در صبحانه با خبر امروز خواهیم شنید یه خورده هیجان انگیزتر هست نسبت به آهنگ قبلی، از یک خواننده پاپ یه خورده متفاوت در انگلیس به اسم لیلی آلن. آهنگ Never Gonna Happen، هرگز اتفاق نمیفته، از آلبوم سال 2008 لیلی آلن که اسمش بود It's Not Me It's You.
I don't wanna hurt you cause I don't think it's a virtue, but you and I have come to our end. Believe me when I tell you that I never wanna see you again. And please can you stop calling, cause it's getting really boring. And I've told you I don't wanna be friends. Believe me when I tell you that I never wanna see you again. It could be considered using when I call you up straight out of the blue. But I don't understand what else a girl in my position's to do. Now I know you feel betrayed, but it's been weeks since I got laid. This doesn't mean that I don't think you're a fool. But I don't understand what else a girl in my position's to do. Rather ugly, cause I know that you still love me, and this isn't any kind of excuse. But I don't love you. I don't love you.
هرگز اتفاق نمیفته از لیلی آلن رو شنیدیم، از اون آهنگهایی که واقعا عالیه برای گوش دادن در پشت فرمون در جاده. چه بسا شما در سفر نوروزی امسالتونم به همین آهنگ گوش کرده باشید. سفرهای نوروزی که به یک اختلافی دامن زده، چرا که بخش دولتی در ایران میگه افزایش پیدا کردن سفرهای نوروزی در نوروز سال 91، اما بخش خصوصی این افزایش آمار رو رد میکنه. رضا جمالی در گزارش پیش رو این موضوع رو بررسی میکنه.
پایان سفرهای نوروزی و آمارهای متفاوت و گاه متناقض در مورد میزان این سفرها در چند سال گذشته همواره مطرح بوده است. یکی از دلایل منتقدان آمارهای سازمانهای دولتی در مورد تعداد سفرهای نوروزی غیر واقعی و گاه عجیب بودن این آمارهاست. در سال 89 سازمان میراث فرهنگی تعداد سفرهای نوروزی را 120 میلیون سفر و در سال 90 162 میلیون سفر اعلام کرده است، که با نگاهی به آمارهای سالهای پیشین روندی رو به رشد نشان می‌دهد. اگرچه هنوز به طور رسمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آمار سفرهای نوروزی سال 91 را اعلام نکرده، اما روزنامه شرق و به نقل از رئیس سازمان راهداری کشور از جابجایی حدود 40 میلیون مسافر در نوروز امسال خبر داده است. دلبر توکلی، روزنامه نگار در حوزه گردشگری، درباره آمارهای متناقض سفرهای نوروزی به رادیو فردا می‌گوید:
طی چند سال اخیر یک روشی رو در سازمان میراث فرهنگی از زمان روی کار آمدن آقای مشائی به نوعی از خودشون ابداع کرده بودن با عنوان نفر سفر. توجیهی که قبلا خودشون هم می آوردن این بود که هر سرنشینی رو در هر ماشین تو موادی هر استانی اینا میان شمارش میکنن، ولی اونچه که ضریب میده به آمار اینا و آمار اینا رو بالا میبره و کمی اغراق‌آمیز و غیر واقعی میکنه اینه که یک ماشین چه سرنشینش یک نفر باشه چه 5 نفر باشه، 5 نفر حساب میشه در موادی ورودی هر استانی، و اگر که یک مسافری مقصد اصلیش به فرض در استان خراسان باشه، وقتی از تهران حرکت میکنه از استان مازندران و گلستان هم که رد میشه، این همین طور ضریب میخوره و آمارش در همه جا میاد، یعنی در 3 تا استان 3 تا 5 تا این رو حساب میکنن.
مسئولان دولتی علاوه بر افزایش سفرهای نوروزی، از افزایش آمار استفاده مردم از مراکز اقامتی هم خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از منوچهر جهانیان، رئیس ستاد تسهیلات کشور، استفاده مردم از مراکز اقامتی رشد 24% نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته داشته است. این در حالی است که رئیس سازمان راهداری کشور به روزنامه شرق از کاهش 30-40% استفاده مردم از خدمات هتل‌ها خبر داده و متولیان خصوصی مراکز گردشگری از کاهش مشتریان خود در نوروز امسال خبر دادند. اما در این میان افزایش هزینه‌ها در پی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و نیز گران شدن قیمت بنزین چقدر بر تعداد سفرهای نوروزی تأثیر گذاشته است؟ دلبر توکلی، روزنامه نگار در حوزه گردشگری، میزان این تأثیر را اندک ارزیابی می‌کند.
مردم در ایران از سالهای سال پیش بنا به اون سنتی که هست در نوروز دید و بازدید انجام میدادن. سفر اساسا در نوروز بیشتر سفر سنتی هست تا سفر توریستی تفریحی. برای مردم از این فرصت برای دید و بازدید استفاده میکنن. حالا نرخ بنزین هر چقدر هم گرون بشه، به هر ترتیبی شده سفرشون رو انجام میدن. اما چون این سفرها سنتی انجام میشه، استقرار در هتل و هزینه کردن به معنای یک گردشگر داخلی نیست. اون هزینه ای رو که یک توریست در سفر داخلی انجام میده، به طور متوسط گردشگرهایی که در نوروز در ایران سفر میکنن اون رو ندارن.
از سوی دیگر اردشیر اوروجی، مدیر کل پیشین دفتر برنامه ریزی و آمار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، به روزنامه شرق گفته است که در کنار آمارهای متناقض داخلی، بر اساس محاسبات و تایید مراجع معتبر جهانی، تراز گردشگری ایران همکنون بین 75-79% منفی است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم و نوبت رسیده به گفتگوی روزمون با علی ناظمی درباره خبرهای دنیای موسیقی در 24 ساعت گذشته. بله شنوندگان رادیو فردا، اصلا تعجب نکنید، هنوز اینجا رادیو فردا است و پیش رادیوتون نچرخونید. الان علی ناظمی با من هست در برنامه صبحانه با خبر تا به ما بگه که چرا ما الان این آهنگو شنیدیم. علی ناظمی درود بر تو، صبحت بخیر. داستان الله الله چی بود؟
سلام کیوان، بهت صبح بخیر میگم و اجازه بده قبل از اینکه داستان رو تعریف کنم یک سلام و صبح بخیرم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر بگم. آهنگی که شنیدیم، همه میدونن که صدای رضا رویگری، آهنگی که خیلی از نسل ها باش آشنان. اما رضا رویگری بازیگر تئاتر و سینما گفته که به خاطر شرایط نمایش و سینما، شرایط کنونی نمایش و سینما، البته قراره که کمتر به بازیگری بپردازه و میخواد بیشتر به موسیقی بپردازه. او که ادعا میکنه موسیقی عشقشه، قصد داره به زودی تو آلمان اجرا کنه و این اجرا یکی دو هفته دیگه برگزار میشه و بعدش هم قصد داره که آلبومی رو که قرار بوده پیشتر از اینها منتشر بشه منتشر کنه و این آلبوم اسمش هست کازابلانکا. البته باز هم وعده داده که بعد از اینکه آلبومش بیرون بیاد توی ایران کنسرتی برگزار میکنه، کنسرتی که قراره به گفته خودش برای همه مردم ایرانی خاطره انگیز باشه. رضا رویگری همینجوری که ما آهنگ رو شنیدیم با موسیقی بیگانه نیست و همه همین صدا رو میشناسن.
تو اینم از رضا رویگری و سرود معروف ایران ایران. اما این تنها وعده ای نیست که به گوش میرسه، وعده کنسرت رضای رویگری، برگزاری بزرگداشتی در ماه اردیبهشت برای جلال ذوالفنون شاید بشه گفت یه جور خبر خوبی هست که بعد از خبر بد درگذشت ایشون منتشر شده. علی درباره این برنامه برامون میگی؟
امیدواریم که این برنامه در حد شأن و منزلت استاد مسلم ستار ایران برگزار بشه. همونجوری که گفتی جلال ذوالفنون در سن 74 سالگی پیش از اینکه سال جدید شروع بشه درگذشت و این یکی از بدترین خبرهایی بود که پارسال شنیدیم. حالا قراره برای مردی که عمرش وقف این ساز کرده، ساز سه‌تار، بزرگ داشتی به کمک شاگرداش و البته هنرمندان دیگه برگزار بشه، درست همزمان با 40مین روز درگذشت استاد.
بخشی از سه‌تار نوازی جلال ذوالفنون رو از آلبوم نوازش به همین بهانه بشنوید. خب علی، اگه موافق باشی از موسیقی ایرانی دیگه بکنیم بیایم بیرون، یه خورده در مورد جهان موسیقی فراتر از ایران صحبت بکنیم. خبر جالبی منتشر شده، اینکه برای اولین بار در تاریخ موسیقی بریتانیا یک سیاه‌پوست در جدول برترین های هفته در سبک موسیقی کلاسیک به رده اول رسیده. این خبر رو حتما دیدی نه؟
درست، نوباخ استیوارت، خواننده کلاسیک که صدای تنور داره، اهل هارلم و نیویورک در بریتانیا، به نظر میاد که خیلی پرطرفداره. اون ور اقیانوس اطلس انقدر طرفدار نداره که توی بریتانیا داره. تو لندن هفته پیش روی صحنه رفته بود و آلبومش وقتی بیرون اومد خیلی زود تبدیل به فروشترین آلبوم هفته در بازار موسیقی کلاسیک بریتانیا شد. او 31 سالشه، قبلا دربون یکی از تالارهای مشهور موسیقی نیویورک بوده. اما بیل کازبی، بازیگر و تهیه کننده معروف سینما، او رو حمایت مالی کرده تا حالا به اینجا برسه. در حال البته اینم بگم که استیوارت از 12 سالگی تعلیم آواز دیده و این استعدادش پرورش یافته.
بخشی از آهنگ ویداوت سانگو از نوا استوارت شنیدیم که اول شده تو جدول برترین های هفته در موسیقی کلاسیک در بریتانیا و رسیده به جایی که علی ناظمی برامون یه دونه آهنگ انتخاب بکنه. علی ناظمی، در بخش مروری بر خبرهای موسیقی امروز اول که سرود انقلابی شنیدیم، بعدش سه‌تار شنیدیم، بعدش موسیقی کلاسیک، ببینم میتونی یه آهنگ صبحگاهی بالاخره برامون انتخاب بکنی تا بعضی از این شنونده های ما اگه خوابشون میاد هنوز با شنیدن حداقل این آهنگ آخری خواب از کلشون بپره.
آهنگ انتخابی روزهای سه‌شنبه طبق معمول هر هفته انتخابی از بین تازه های منتشر شده تو بازار موسیقی. تو این هفته بین آلبوم ها و تک آهنگ هایی که منتشر شده یک چیزی چشمم گرفته که اصلا میتونه جالب تر باشه. این هفته البته آلبوم ها و تک آهنگ های بسیار منتشر شده، اما هیچ کدومش نمیتونه از آلبوم تازه گروه راکست جذاب تر باشه. گروه محبوب پاپ راک سوئدی که تو ایران هم خیلی پرطرفدار، بعد از مدت آلبوم داده. گروهی که در انتهای دهه 80 میلادی مطرح شده، در 10 سال اخیر فعال نبوده، اون هم به خاطر بیماری سرطان مری فردریکسون، خواننده زن گروه بوده. البته فردریکسون نه فقط سرطان رو مغلوب کرده که کمک کرده گروه راکس دوباره برگرده. به آهنگ از این آلبوم تازه گوش می‌دیم، اسم این آهنگ هست بله ممکنه.